صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
این صدای دیگر است و من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از این مجله هفتگی میزبان شما خواهم بود. مثل همیشه با خبرها آغاز میکنیم. الهام امینزاده معاون حقوقی رئیس جمهور ایران از تغییر منشور حقوق شهروندی در بخش زنان خبر داده و گفته در این پیشنویس برای بخش مربوط به حقوق زنان سرفصلی جداگانه در نظر گرفته شده است. خانم امینزاده در گفتگو با ایلنا بدون اشاره به محتویات تغییرات اعمال شده گفته این معاونت در تلاش تا پس از دستور رئیس جمهور این منشور رو به شکل مصوبه هیئت وزیران درآورده و برای اجرا ابلاغ کنه. در پیشنویس اول منشور حقوق شهروندی، حقوق زنان هم در بخش مشترک در کنار خانواده، کودکان و کهنسالان در نظر گرفته شده بود که البته با انتقاد گسترده فعالان حقوق زنان هم روبرو شد. و معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی مهمترین مشکل زنان سرپرست خانواده رو فقدان مهارت مدیریت مشکلات خانواده دانسته و گفته که فقر در کمیته امداد در حال زنانه شدنه. به گفته این مقام مسئول در سال 85 تعداد زنان سرپرست خانوار 1,650,000 نفر بوده که در سال 90 به 2,500,000 نفر افزایش پیدا کرده. و آخرین خبر این که شهرداری شهر آنتالیا اعلام کرده برای این نخستین بار در سواحل این منطقه پلاژهای تفریحی ساحلی ویژه زنان آغاز به کار کرده. به نوشته روزنامه ملیت ترکیه در این پلاژ تمامی عوامل و کارکنان زن هستند و هیچ مردی حق ورود به داخل اون رو نداره. در این گزارش اومده که شهردار آنتالیا هر نوع ارتباط میان راه اندازی این پلاژ با تفکیک جنسیتی رو رد کرده و گفته در 650 کیلومتر خط ساحلی این منطقه تنها این پلاژ برای رفاه حال زنان محجبه فعالیت میکنه. اما از پلاژهای زنانه در آنتالیا 1500 کیلومتر آنسوتر بریم، به موسل برسیم، جایی که نه از پلاژهای زنانه خبری هست و نه از حق استفاده از تفریحات عمومی. اونطور که وزیر حقوق بشر عراق خبر داده بیش از 700 زن در شهر موسل عراق به حراج گذاشته شدند. قیمت دختران در این حراج 150 دلار تعیین شده. حتما پیش از این هم در مورد فعالیت‌های گروه دولت اسلامی داعش در نقاط مختلف عراق خبرهایی شنیدید. اولین خبر اما در مورد اتفاقهایی رو که برای زنان داره در این منطقه رخ میده، ویان دخیل نماینده مردم سنجار در مجلس عراق اعلام کرد.
سید رئیس، نساء اونا تسبا، نساء اونا تسبا و تباع فی سوق الرق رجاء اخوان.
ویان دخیل فریاد میکشید آقای رئیس، زنان ما را به اسارت گرفته میشن و سپس در بازار بردگان به فروش میرسند. اما این تنها سرنوشت دختران و زنان شهر سنجار نبود. خبر رسیده که دولت اسلامی یا داعش زنان مسیحی رو هم کنیز اعلام کرده و به فروش میرسونه. هاشم کریمی، کارشناس مسائل کردستان عراق و ایران، ساکن لندن، مهمان ماست. آقای کریمی، آیا سابقه چنین برخوردهایی رو پیش از این هم در عراق داشته ایم؟
راستش بخوای این از وقتی که اعراب به ایران حمله کردن، اینها برای کسانی که در شهرها مناطقی که اشغال میکردن دو شرط قائل بودن: یا اینکه مسلمان بشن یا اینکه جزیه بپردازن. ولی زنا و بچهای کسانی که در جنگ کشته میشدن اینها به صورت جاریه در میومدن و مثل اشیا به تصرف اشخاص در میومد و اینها حق داشتن از اشیاء خودشون استفاده بکنن. البته در قرون اخیر چنین چیزهایی در عراق، من خودم که در عراق زندگی کردم، چنین قوانینی من هیچ وقت نشنیدم. داعش خودش ادعا میکنه که من قوانین اسلامی را اجرا میکنم. خب این از اینا بعید نیست که به اصطلاح اتکا بکنن به دورانی که اعراب حمله کردن و اینها و بخوان عوامل ناپسند مثل جاریه که در زمان قدیم اینها را به فروش میرسانن، اینها را به فروش برسانن.
اما آقای کریمی، چرا هیچ عکس العملی رو در میان مردم عراق نمیبینیم؟ چرا اونا سکوت کردن و به این اعمال گروه دولت اسلامی یا داعش تن میدن؟
اینا اون مناطقی را گرفتن، بیشتر مناطقی سنی مذهبه. خیلی از سنی ها از اینا دفاع میکنن، از داعش دفاع میکنن. عکس عملی هست در برابر حکومت شیعه عراقی. یکی داعش در این مناطقی که تصرف کرده قدرتی کامل داره، هیچ کس نمیتونه عوامل اینها را اجرا نکنه. اگه کسی با اینها مخالفت بکنه کشته میشه. در کردستان میبینی که هست مرتب تظاهرات هست. بیشتر تظاهرات در کردستان به خاطر آوارگی بیش از چند صد هزار نفر یزدی و مسیحی و شبک و هستند. داعش بیشتر اینها را تحت فشار قرار داده و قتل عام کرده و چیزی از خونهای خودشون آواره کرده است. البته مجامع زنان کردستان عراق هستند و مرتب به این اعتراض میکنند، ولی این اعتراض به صورت جمعی در نیامده.
خبر فروش زنان در بازارهای موسل در حالی تایید شده و در رسانه‌های جهانی بازتاب پیدا کرده که تاکنون کمترین بازتاب حرکت و اقدامی را از سوی گروه‌های فمینیستی در جهان شاهد نبودیم. این در حالیه که همین چند هفته پیش در زمان نبرد میان اسرائیل و حماس در نوار غزه، در کشورهای مختلف جهان راهپیمایی‌ها و کمپین‌هایی برای هشدار در مورد وضعیت زنان فلسطینی برگزار شد. همراه هستیم با سوده راد، فعال مسائل زنان ساکن پاریس، تا از اون بپرسیم که خانم راد، چرا گروه‌های فمینیستی جهان در مورد مسائل زنان فلسطینی اینقدر حساسیت نشون دادن اما در برابر مسائل زنان ایزدی و زنان مسیحی در عراق به این حد سکوت اختیار کردند؟
من فکر می‌کنم که این موضوع رو می‌تونیم از چند محور مختلف بررسی بکنیم. یکی از اساسی‌ترین دلایلی که می‌تونیم ازش نام ببریم نحوه پوشش رسانه‌های رسمی و عمومی در مورد اخبار مربوط به عراق و اخبار مربوط به غزه است. ما تقریبا تحت یک بمباران رسانه‌ای که حالا درست یا غلط بود راجع به خبرهایی که می‌شنیدیم از غزه بودیم، در حالی که همزمان داعش داشت پیشرفت می‌کرد توی عراق و ما خبرهای مربوط به زنان و مردان و اصلا وضعیت زندگی در عراق رو تقریبا نمی‌دیدیم. این یکی از دلایل. دلیل دیگه‌ای که می‌تونم نام ببرم ازش اینه که ما سال‌هاست الان در غزه شاهد تجاوزهای اسرائیل هستیم و یک طوری مردم عادت کردن که در حین مقابله با حملات هوایی و حملات زمینی اسرائیل اون شبکه‌های اجتماعی رو داشته باشن و خبررسانی از بطن جامعه اتفاق بیفته، در حالی که در عراق متأسفانه ما این رو شاهدش نبودیم. از طرفی اینقدر خبرهایی که از عراق میرسه تکذیب میشه و بعد تایید میشه و تکذیب مجدد میشه که رسما نمیتونیم بدونیم که چه اتفاقی دقیقاً داره میفته. همین چند روز پیش بود که امریکا اعلام کرد که وضعیت در عراق اونقدرها هم که در رسانه ها پوشش داده میشه بد نیست. همه اینها موجب میشه که نوعی کندی و حتی تا حدی کمکاری از جانب فمینیست ها، نه فقط بلکه سایر کسانی که حساس هستن به موضوع حقوق بشری، اتفاق بیفته و متاسفانه باید گشت و دلایلش رو پیدا کرد، ولی چیزی از وظیفه آزادی خواهی و برابری خواهی در تمام دنیا کم نمیکنه.
خانم راد، اما چیزی که در این میان جلب توجه میکنه به نظر میرسه که مسائل زنان مخصوصا در کشورهای اسلامی هر روز کمتر و کمتر از روز قبل مورد توجه جامعه جهانی قرار میگیره. ما دختران دبیرستانی در سودان رو داشتیم که مدت‌ها بعد از ربوده شدنشون تازه توجه افکار عمومی به اونها جلب شد و هنوز با حدود گذشتن بیش از 3 ماه از ربوده شدن اونها هیچ خبری از اونها منتشر نشده و هنوز اونها در اسارت گروه بوکو حرام هستن.
از یک طرف باید به این نگاه کنیم که چقدر این شبکه به هم دیگه متصلن و چقدر قدرت اجرایی دارن. در مورد دخترایی که توی سودان دزدیده شده بودن چقدر مگر تونستن فشار بیارن به سازمان‌های بین‌المللی و حتی دولت‌های مختلف برای اینکه برن واقعا عملکرد قوی انجام بدن، بتونن دختر رو آزاد بکنن. از یک طرف باید قبول بکنیم که به هر حال ساختار کل یک ساختار مردسالاره و نیروهای فمینیست نیروهای مخالف این ساختار هستن که دارن سعی می‌کنن با روش‌های متفاوت این ساختار رو عوض بکنن، بعضی جاها سطح زندگی زنان رو بیارن بالاتر کنن. از یه طرف دیگه وقتی که خانم مریم میرزاخانی به عنوان اولین زن این جایزه بزرگ فیلز رو دریافت می‌کنه، نشونه ای هست براشون برای این که به مردان و زنان تمام دنیا بگن ببینید حرف ما درسته، زن و مرد با هم دیگه تفاوتی ندارن، تفاوت‌های بیولوژیکی موجب نمیشه که حقوق نابرابری داشته باشن، زنها و دختر بچه‌ها همونقدر حق تحصیل دارن که مردها دارن. فکر می‌کنم تاکید همه فمینیست‌های جهان و حتی خیلی از رسانه‌های جهان بر زن بودن خانم میرزاخانی خودش نشونه ای بود برای اینکه ما بیایم باورهای عموم مردم دنیا رو عوض بکنیم، برای اینکه بتونیم ازش به عنوان یک اهرم استفاده کنیم که دخترها تو سودان دزدیده نشن، توی عراق به عنوان برده ازشون استفاده نشه، توی غزه به عنوان مادر فقط بهشون نگاه نشه که بخوان کشته بشن، و همینطور سایر نقاط جهان حقوق برابری بتونیم براشون درخواست بکنیم و پیش ببریم.
سپاسگزارم سودرات، فعال مسائل زنان ساکن پاریس. اما هنوز چند دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم تا به صدای چند شنونده گوش کنیم که جایزه جهانی مریم میرزاخانی رو تبریک گفتن.
می‌خواستم به دولت جمهوری اسلامی بگم شما افتخار آفرین مریم میرزایی که در اخبار ساعت 2 همون روزی که اعلام شده بود نشون ندادین، روسریش نگاه کردین، تو مغزش رو نگاه نکردین.
خوشحالم که دختر نازنین ایرانی عزیز ما برای ریاضی در دنیا اول شد. به این آیی که تفکیک زن مرد میکنن بگیم.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید. فقط کافیه صدای دیگر یا دیادر وایس رو جستجو کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان. Thank you.